پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره تازه پادکست صحنه درباره کیومرث پوراحمد، سینماگری که یک سال پس از درگذشتش همچنان نامش در فضای رسانه‌ای ایران به تناوب مطرح میشه. از عکس‌هاش با ملکه پیشین ایران گرفته تا اظهارات خبرساز دخترش در رد روایت خودکشی او. هشتم اردیبهشت 1403 انتشار اظهار نظر پگاه پوراحمد، دختر کیومرث پوراحمد، نویسنده و کارگردان شناخته شده تلویزیون و سینمای پس از انقلاب ایران، در رد خودکشی این سینماگر باعث طرح دوباره گمانه‌زنی‌های مختلف درباره چگونگی و دلایل مرگ او شد. این اظهارات چند روز پس از اون بیان شد که دو عکس از این نویسنده و کارگردان در کنار شهبانو فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران، در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود. خبر مرگ کیومرث پوراحمد فروردین سال 1402 منتشر شد. اون زمان برخی چهره‌ها و رسانه‌ها از جمله ماهنامه فیلم امروز علت مرگ او رو خودکشی اعلام کردند. چند روز بعد عکسی در شبکه‌های اجتماعی از این فیلمساز منتشر شد که اون رو در حالت حلق‌آویز شده با کبودی‌هایی بر دست نشون می‌داد. انتشار این عکس تردیدهایی درباره درستی روایت‌های قبلی از دلایل مرگ آقای پوراحمد ایجاد کرد. همزمان مشخص شد که آقای پوراحمد پیش از مرگ رمانی با نام همه ما شریک جرم هستیم با نام مستعار در خارج از کشور منتشر کرده بود. مضمون این رمان در رد حکومت جمهوری اسلامی و ستایش از دوران پیش از انقلاب ایران بود. این موضوع در کنار انتشار برخی اظهار نظرهای انتقادی آقای پوراحمد علیه حکومت در سالهای گذشته باعث تداوم فضای تردید و ابهام درباره مرگ شد.
دولت مردای ما ببین، دولت مرد فاسده ببین، همشون سراپا کثافتن. برای اینکه هی باید چیزا رو پنهان کنه، اون سه تا زن رو فلان هو میگیره اینجا چاپیده اونجا فلان فلان. ببین تو نظامی که با هنر اصلا ذاتن دشمنی داره، خصومت داره، که نمیشه، همینه که هست. این نظام ذاتن با هنر و هنرمند اصلا نه سر سازگاری نداره. آره، کتاب، شعر، موسیقی، سینما، تئاتر نداره.
در تحول تازه‌ای، پگاه پوراحمد، دختر آقای پوراحمد، در گفتگو با روزنامه اعتماد خودکشی پدرش رو رد کرده و بدون بیان جزئیات بیشتر گفته پدرش میدونسته که به گفته او چه بلایی میخواد سرش بیاد. خانم پوراحمد همچنین گفته همه خانواده هر کدوم به نوع خودمون بر این موضوع تاکید داریم که پدرمون شمال نرفت که خودش رو بکشه. او همچنین نوشته اخیر عمش توران پوراحمد رو تایید کرد که در اینستاگرام نوشته بود برادرش رو شکنجه کردن و بعد جسد بیجانش رو به دار آویختن. پیش از این اظهارات دو عکس از کیومرث پوراحمد منتشر شده بود که او رو در حالتی صمیمی و ستایش‌آمیز در کنار شهبانو فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران، نشون میداد. ما در رادیو فردا پیگیر اطلاعات بیشتر درباره این عکس‌ها و جزئیات بیشتر درباره اونها شدیم. دفتر شهبانو فرح پهلوی در پاسخ به پرسش‌های رادیو فردا در این باره چنین پاسخ داد که اون دیدار از مجاری رسمی دفتر شهبانو انجام نشده بود و این دفتر اطلاعات بیشتری درباره تاریخ و چگونگی انجامش نداره. اما هوشنگ اسدی، نویسنده، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین نشریه توقیف شده گزارش فیلم، که از دوستان قدیمی آقای پوراحمد، اطلاعاتی درباره دیدارش با شهبانو فرح پهلوی داره. با او درباره این موضوع و سایر نکات پیرامون کیومرث پوراحمد گفتگو کرد.
میتونید از سابقه دوستیتون با کیومرث پوراحمد بگین که ایشون رو شما از چه زمانی از کجا میشناختین؟
والا با کیومرث نازنین شاید از آغاز گزارش فیلم با هم آشنایی کاری پیدا کردیم و بعد هم آشنایی دوستی و رفاقت پایدار. از زمانی که اون مرتب میومد پاریس، شاید مثلا همون همزمان بود که باز 20 سال پیش که ما اومدیم، بودیم، هر وقت که می اومد پاریس می اومد اروپا بیشتر اوقاتو با هم می‌گذروندیم. کیومرث از همین اول مخالف حکومت بود، ولی اتفاقی که در طول این سالها افتاد مرتب پخته شد و بیشتر پخته شد و سرش به سنگ خورد. در تحولات اجتماعی مثل جنبش سبز مثل بقیه ماجراها شرکت داشت و هر بار که وارد شد و سعی کرد به اندازه خودش مؤثر واقع بشه با در بسته روبرو شد و این باعث شد که بر خشمش و بر آگاهیش اضافه بشه و همه رو در این کتاب آخر سرریز کرد.
آقای اسدی، البته میدونیم در همه اون زمانهایی که شما اشاره میکنین آقای پوراحمد در ایران مشغول کار بود و فیلمهای مختلفی هم ساخت، برخیشون هم حتی درباره جنگ ایران و عراق بودن. این نگاه انتقادی و حتی مخالفی که اشاره میکنید نسبت به حکومت داشت، با عملکرد خودشون در زمینه فیلمسازی اینو چگونه میبینید؟
مثل همه سینماگران نسل کیومرث که منتقد اجتماع بودند و یه راهی میجستند و ابتدا یک امیدی داشتند که بشه از این ظلمت قدمی به جلو گذاشت، اونم همین کوشش رو می‌کردند. کیومرث نیستند، تقریبا همه همه نسل‌های اون که الان یا کشته شدند یا رانده شدند یا منزوی شدند همین مسیر رو طی کردند و خب کیومرث هم یکی از اونا بود.
برسیم به اون عکسی که انتشارش خبرساز شده، شما اطلاعاتی هم درباره انجام اون دیدار دارین. ابتدا میتونید بگید که انجام اون دیدار چگونه مؤثر شد؟ تاریخ انجامش رو میدونید احیانا که در چه سالهایی بوده؟
همون روزهایی بود که عباس کیارستمی عزیز داره فانی رو ودا گفت. کیومرث با رسول صدر عامری پاریس بودند، کیارستمی رو تازه آورده بودند و زنگ زدن به من که بریم عیادت عباس. قرار بود فرداش بریم عیادت عباس که همون قبل از این که ما بتونیم ببینیمش متاسفانه از این دنیا رفت. در نتیجه در یکی از در کافه پانوف پاریس که گروهی در اون زمان وجود که جلساتی میذاشت، یک جلساتی گذاشت در تجلیل از عباس کیارستمی که اونجا هم صدر عاملی صحبت کرد هم کیومرث صحبت کرد. و وقتی اومدیم بیرون دم در، دو نفر رو ما دیدیم، یکی آربی آوانسیان بود، یکی داشت میرفت و کیومرث خیلی با اشتیاق خودش رو رسوند بهش و گفت سلام استاد من فلانی هستم. آربی واستاد و متاسفانه با همون اخلاق تلخی که داره گفتش که به من استاد نگید، رفت. بعد کیومرث جا خورد، گفت این چرا اینجوری بود؟ گفتم خب این معروف آقای آوانسیان رفتارش متاسفانه اینطوری تنده. گفت انگار من رو نشناخت. گفتم نمیدونم تو رو شناخت نه، ولی ما با این رفتارش عادت داریم. چند قدم اون طرفتر یک آقایی که مجاز نیستم اسمش رو ببرم و خانوادهش تازه از ایران اومده بودن و از اطلاعاتی که کیومرث به من داد با صحبتی که منو کرد معلوم شد که به دفتر شهبانو بسیار نزدیک است. این بود تا شاید چند روز بعد، دیگه من از بقیه جزئیات بی اطلاعم، کیومرث به من گفتش که رفته و شهبانو رو دیده. همین، نه اون اطلاعات بیشتری داد نه من اطلاعات بیشتری میخواستم که بگیرم.
متوجه نشدن که این عکس چگونه منتشر شده؟ یعنی چطور در تمام این سالها پنهان مانده بوده و حالا منتشر شده؟ بعدتر هم اصلا آقای پوراحمد درباره اون دیدار باهاتون صحبت نکردن؟
در اون دیدار آقای پوراحمد صحبت نکردن، ولی بر اساس اطلاعات دقیقی که من دارم آقای پوراحمد ازشون میخوان که برن به یک محلی که من نمیدونم کدوم محله، از اون محل ایشون رو سوار یک اتومبیل میکنن و به حالت خیلی خیلی که مراقب بودن که دیده نشن، کیومرث رو میبرن دفتر شهبانو و خب اون دیدار گرمی که تو عکس هست اتفاق میفته. ظاهرا اونجا عکاسی هست یا عکاسانی هستن میخواستن عکس بگیرن. شهبانو میگه که عکس نگیرید، ایشون ایران زندگی میکنن و من نمیخوام هیچ عکسی در دفتر من وجود داشته باشه و منتقل بشه به بیرون و برای ایشون خطر ایجاد کنه. کیومرث موبایل خودش رو میده که با اون موبایل عکسایی رو میگیرند و که منتشر شد.
درباره نگاه آقای پوراحمد به شهبانو فرع پهلوی شما اطلاعاتی داشتین که چطور دوست داشتن که ایشونو ببینن؟
چطور دوست داشتن رو نمیدونم، ولی میدونم که احترام فوق العاده زیادی هم این مثل بسیاری برای ایشون قائل بودند به دو خاطر، یک به خاطر نقشی که در فرهنگ ایران بازی کردند، تئاتر شهر ساختن و کارهای دیگری که در کانون پرورش فکری و کارهای دیگری رو که انجام دادن، و دوم به من گفتن که من وقتی به این زن علاقم جلب شد که در یک مصاحبه ازش خوندم که شاید مصاحبه مثلا مال 20 سال پیش بوده که از شهبانو میپرسن که راجب پادشاه فقید ایران چه احساسی دارین، میگه که هر وقت در باز میشه من فکر میکنم هنوز میاد تو. بعد کیومرث خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود، میگفت زنی چنین با فرهنگ هنوز عاشق شوهرشه که سالهاست از این دنیا رفته و با فرهنگ مثل یک بانوی ایرانی و بدون حاشیه زندگی کرده و در واقع شهبانو فرح رو به عنوان مادر ایران زمین میدید و بهش محبت میبرزید.
آقای اسدی، این نگاه نسبت به دوران پیش از انقلاب ایران در کتابی هم که بعد از مرگ آقای پوراحمد مشخص شد که نویسندش ایشون هستش دیده میشه. فکر میکنید چطور شده بود آقای پوراحمد احساس میکرد که شرایط پیش از انقلاب ایران این نوع ستایش رو برمی‌انگیخته؟ یعنی در واقع به نوعی دریغ داشتش آقای پوراحمد نسبت به اتفاقاتی که در تمام سالهای بعد از انقلاب افتاده. اصلا شما در جریان اون کتاب و نوشتن اون رمان بودید؟
بله، طبق معمول که در این رابطه دوستانی که داشتیم، من تمام کارهامو برای کیومرث میفرستادم و اونها رو با دقت میخوند و زیرش خط قرمز میکشید برای من میفرستاد. و یه بار بهش گفتم که این رمان هتل آشویس من اگر نوبل ببره، من بعد اصل کتاب رو منتشر میکنم و بعد نسخه ای که تو زیرش خط کشیدی و روش کار کردی این رو منتشر میکنم به عنوان نسخه پوراحمد، چون دو تا نسخه است که یه خورده ای شاست حدود 30% با هم تفاوت داره. و عاشق این رمان بود و میگفتش که این باید سریال بشه. و برعکس رابطه هم از این ور بود که کیومرث هم هرچی مینوشت برای من میفرستاد و من همون چیزی که به عقلم میرسید بهش میگفتم. این کتابی رو هم که شما اسپردید فرستاد برای من، خوندم. راستش خیلی به لحاظ ادبی راضی نبودم از کتاب و به کیومرث هم گفتم که من از نظر ادبی راضی نیستم. یه جاهایی بود که در نسخه قبل از انتشار که خیلی به صراحت بیشتر صحبت کرده بود، حتی تا حد شعار پیش رفته بود، راجع به مسائل جنسی خیلی بازتر صحبت کرده بود، چه خوش سعادتمند من که توصیه های من پذیرفت و این نکات رو حذف کرد و سرانجام کتاب رو به معرفی من برای ناشر لندنی فرستاد. در همون زمان علاقه داشت کتاب به اسم خودش چاپ شد، یعنی به اسم کیومرث پوراحمد، ولی به خاطر مسئله خانواده و رعایت خانواده که به مشکل روبرو نشن، سرانجام قبول کرد که اسم مستعار بذاره و با اسم مستعار منتشر کرد. این کتاب کیومرث پیش از این که عشق به دوران گذشته باشه، عشق نمیتونم بگم، یعنی نوستالژی نسبت به دوران گذشته باشه، تنفر از این دوران بعد از انقلاب بود. خب ببینید، کیومرث و خیلی دیگه از بچه های فیلمسازی که حالا بعد از انقلاب آدم های مهم می شدن در صحنه سینما ایران، در واقع تولید سالهای آخر دهه آخر حکومت گذشته بودن که بسیاریشون هنوز هستن، بسیاریشون فیلم های درخشانی ساختن. و خب کیومرث اون فضا رو دیده بود، فضای کانون پرورش فکری دیده بود، با بچه های اون دوران نشست و برخاست خوش همه رو میشناختن، همه با هم رفیق بودن بودیم. و بعد یک دفعه وارد یک دنیای سیاهی شدیم که روز به روز سیاه‌تر شد، که حالا در اینجا که این لحظه که من با شما صحبت میکنم، عملا در بروی همه بچه های اون نسل بسته شده، یا منزوی شدن، یا مثل کیومرث به قصر رسیدن، یا از صحنه به هر حال بیرونشون راندن.
موقعی که شما خبر مرگ آقای پوراحمد رو شنیدید، خودتون چه احساسی داشتین با توجه به همه این شناختی که از ایشون داشتین و همه این اطلاعات رو داشتید نسبت به نوع نگاهش نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و همه اون آنچه از سر گذرونده و اون چیزی که براش رخ داد؟
من در حال خرید بودم که روی گوشیم خبر درگذشت کیومرث اومد. فکر کردم دوستی که برای من فرستاده کتاب، اونم اصفهانیه و اونم از دوستان کیومرث، شوخی کرده با من، چون ایام نوروز هم بود و فکر کردم دروغ 13 اینا، براش نوشتم راست. بعد گفتش که آره. گفتم باور نمی کنم. گفت چرا باور نمی کنی؟ گفتم که تا همین دیروز کیو با من صحبت میکرد، بعد یادم اومد که کیومرث این دو روز آخر که رفت به شمال به طور کلی تیپش رو عوض کرده بود، سیبیل پتوپنی به سبک دهه 40 گذاشته بود، خیلی بشاش خرم بود، عکسش سر قبر ابتهاج هست با همون صابخونه که تو خونش کشته شد، بسیار خندانه. با من فکر میکنم بعد از ظهر روزی که شبش خود کشتنش صحبت کرد، شوخی کردیم، گفتیم، خندیدیم، بسیار سرحال بود، حتی از جوکای رایجش داد، فوشای رایج خودش داد. و دوستان دیگه هم شنیدم که اونها هم همین مکالمات رو همون روز با کیومرث داشتن و بنابراین اصلا باور نمیکردم که اون با این روحیه خودشو کشته باشه و اصلا باور نمیکردم قضیه راسته، تا متاسفانه قضیه راست در اومد و اتفاقات دیگه همه شاهد هستیم.
آخرین فیلم کیومرث پوراحمد پرونده باز است نام داشت که بهمن 1401 در جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد، در حالی که آقای پوراحمد همون زمان در واکنش به اعلام نام فیلمش در جشنواره فجر نوشته بود با این همه داغی که بر دل داریم دیگر چه جشنی چه جشنواره‌ای. او در نشست رسانه‌ای نمایش فیلمش هم در جشنواره فجر شرکت نکرد. آقای پوراحمد پیشتر در دوره‌های مختلف جشنواره فیلم فجر شرکت کرده بود و چند فیلم کارنامه‌اش رو هم با حمایت نهادهای رسمی و دولتی ساخته بود، از جمله مستندی با نام مرتضی و ما که اوایل دهه 70 خورشیدی درباره مرتضی آوینی از چهره‌های سرسخت حامی حکومت ساخته بود. درباره روند فعالیت‌های کیومرث پوراحمد با ناصر زراعتی نویسنده و از دوستانش گفتگو کردم. آقای زراعتی زمانی از دستیاران عباس کیارستمی بود. آقای زراعتی، از کی شما با آقای پوراحمد آشنا شدین و دوستیتون شکل گرفت؟
شروع آشنایی و بعد دوستی و واقعا رفاقت صمیمانه و نزدیکمون از سالهای اواسط و اواخر دهه 50 بود، در کانون پرورش فکری کودکان و جوانان و بعدم سالهای بعد از انقلاب و اینها که تا این آخرین روزهای آخرین وقتایی هم که بود به هر حال یا می اومد اینجا، هرگاه می اومد پاریس و بعد می اومد دانمارک دختراش رو ببینه، سری هم به ما می زد اینجا، هم دیگر رو می دیدیم و بعدم تلفنی در تماس بودیم.
آقای زراعتی، شما با آقای پوراحمد در تولید فیلم خانه دوست کجا ساخته معروف عباس کیارستمی هم همکار بودین. چی شد که این همکاری اصلا شکل گرفت؟
در واقع اون پیشنهاد خود پوراحمد بود به کیارستمی. ما از چندین ماه قبل کارهای تدارک خانه دوست رو انجام میدادیم. منم مثل چند تا کار قبلی که با کیارستمی کرده بودم در نقش برنامه ریز و دستیار کارگردان بودم. کیومرث به کیارستمی پیشنهاد داده بود که من میخوام که در این فیلم دستیار تو باشم. کیارستمی به من گفت که نظر تو چیه؟ گفتم خیلی هم خوبه و حتما کمک زیادی خواهد بود که شما بهتر بتونی به کارت برسی و همینطور هم شد و ما در واقع وظایف دستیاری رو تقسیم کرده بودیم، من و پوراحمد با هم دیگه، و روزها و دو سه ماهی که در شمال بودیم و باسوله و اینها در رودبار، خیلی واقعا از جزو بهترین روزهای زندگیمون بود.
کیومرث پوراحمد، آقای زراعتی، که شما حالا مجموعه تحولات به خصوص سینمای بعد انقلاب ایران رو هم دنبال کردیم، میتونه نمونه ای باشه از نسبت فعالان سینمایی در تمام سالهای بعد انقلاب برای اینکه بتونن یک فعالیتی داشته باشن زیر مجموعه شرایطی که در ایران بعد انقلاب 57 حاکم هست؟ از طرفی خب سینما یکی از مهمترین جلوه‌های فرهنگی هنری بعد انقلاب بوده به دلایل مختلف، و از سوی دیگر این نسبت بین فضای فعالیت فرهنگی هنری برای خود فعالان سینمایی با حکومت همیشه دوچار چندگانگی ها و نسبت‌های مختلف بوده. آقای پوراحمد هم نسبت به تحولات سیاسی اجتماعی معمولاً موضع‌گیری می‌کرد. شما که روحیات شخصی خود ایشون رو می‌شناختین، این مسیری که در بعد انقلاب طی کرد رو خودتون چگونه می‌دیدید؟ وقتی هم که حالا یه دوره از نزدیک کار می‌کردید با ایشون و بعد سال‌های اخیر که خب فیلمساز مهمی بود و فیلم‌های مختلفی هم می‌ساخت.
ببین، پوراحمد خب از تمام این سالها، از قبل از انقلاب که فیلم ساخت، من یادم است که مثلا در یک دوره که آخرین جشنواره سال 58 کانون پرورش فکری بود، من با آقای سیروس تاهباز و این آقای بهشتی که بعد همه کار سینما ایران شد و اینها، جز انتخاب فیت انتخاب فیلم بودیم و اون فیلم آواز خان پوراحمد که جایزه هم گرفت رو انتخاب کردیم برای اون. در این سالها تمام کارو تلاشش رو کرد که بتونه کار کنه. پوراحمد اتفاقا یکی از پرکارترین فیلمسازان ایران هست، یعنی شما اگر مجموعه فیلم های حالا چه چند تا کار مستردی که داره، فیلم های کوتاهی که ساخته بود و بعد فیلم های سینمایی و سریال هایی که درست کرد که معروف ترینشون قصه های مجید بود و ببینید، از خیلی از فیلمسازهای معروف و مطرح از نظر کمی به اصطلاح جلوتره، یعنی مقدار کمیت کاری که کرده خیلی زیاده و همیشه هم واقعا در تلاش بود و کار بکنه تا اونجایی که میتونه سعی میکرد چیزایی که دوست داشته باشه و نیفته در به اصطلاح خط در خدمت تبلیغات رژیم قرار گرفتن. یه نمونه شو من برای شما بگم، یک فیلمی راجع به شاه میخواست بسازه که تصویب نشد و بعد فیلمنامش به صورت کتاب منتشر کرد. خب همین این نشون میده که اگر پوراحمد هم مثل سریال سازها یا فیلم سازهای دیگه‌ای که در این سالها کار کردن، نمونش مثلا معمای شاه، کلاه پهلوی، از این سریال های پرهزینه‌ای که خیلی هم از طرف حکومت کمک میشه بهشون، اگر مثل اونها میخواست کار بکنه حتما اون فیلم رو هم میساخت و حتما شاید سریال هم میساخت در این زمینه و در جعل تاریخ مثل اینها شرکت میکرد. خب اینطور نبود، نمیخواست این کار بکنه. یه جاهایی مجبور میشد، ناچار میشد به بعضی چیزها تو فیلمهاش مثل همین چند تا کار آخر هم بده و واقعا آخر سر هم به این بیتابی و استیصالی که از نظر زندگی و کار رسیده بود، یعنی واقعا دلش میخواست کار کنه، هنوز توان کار کردن داشت، حتی تلاش هایی کرد در بیرون از ایران. مثلا یکی از حتی داستان های منو پسندیده بود، داستان بیرون پشت در، و فیلم نامه کرده بود، خیلی دلش میخواست دنبال تهیه کننده میگشت اون رو فیلم بکنه و در بیرون از ایران و فرانسه و اینها هم کار بکنه که خب نشد متاسفانه. و این خشمی که در این یک سال و شاید یکی دو سال آخر زندگی دوچارش شده بود، حتما ناشی از همین ممانعت هایی بود که در کارش می شد. یعنی اونها می خوان که شما در خدمت اونها باشی، یعنی هرچی اونها دوست دارند بسازی. این سال ها می دونی دیگه چقدر سینما، شما بهتر از من واردی تو این قضیه شده، ولی در کارهاش اگه شما نگاه بکنیم این انواع و اقسام فیلم ها رو پوراحمد کار کرده. حالا قضاوت در مورد کیفیت فیلم هاش و کارهاش رو باید به عهده منتقدان و تاریخ سینما گذاشت، ولی خب در خیلی از اون کارهاش موفق بوده. همون نمونه سریال قصه های مجیدش خب هنوز هم دیدنی هست و جالبه.
به فیلمنامه شاه اشاره کردین آقای زراعتی، اون فیلم ساخته نشد اما فیلمنامه‌اش منتشر شد و جالبه که خوندن اون فیلمنامه حالا در مقایسه با رمانی که آقای پوراحمد با نام مستعار نوشته بود در ستایش از دوران پیش از انقلاب ایران، یه تفاوت محسوسی رو نشون میده. فیلمنامه شاه در واقع روایت زندگی پادشاه پیشین ایران از همون نگاه رسمی و متداول حکومت هست، حکومت جمهوری اسلامی. میدونیم که آقای پوراحمد هم فیلم مستندی به نام مرتضی و ما در ستایش از مرتضی آوینی از مبلغان سرسخت جمهوری اسلامی ساخته بود. چند فیلم دیگرش هم به تایید کنندگی نهادهای رسمی حکومت ساخته شده بودند. این مسیر و تغییر دیدگاه مشخص در کارنامه کیومرث پوراحمد رو چگونه میبینید؟ در این باره اصلا با خودشون گفتگو صحبتی داشتین؟
کیومرث پوراحمد واقعا دل نازکی داشت و بسیار هم انسان خوبی بود و گفتم رفیق دوست هم بود. شاید این خصوصیتش که در این ضرب المثل میشه بیان کرد، با یک مویز گرمی کردن و با یک قوره سردی کردن باعث بعضی واکنش ها و عکس العمل هاش در طول زندگی میشد. نمونهش مثلا فرض کنید، من الان یادم افتاد در هنگام کار با کیارستمی در خانه دوست کجاست، قرار بود که من هر روز قضایای پشت صحنه و ماجرای فیلم رو یادداشت میکردم و قرار بود که یک کتابی در مورد پشت صحنه خانه دوست کجاست بنویسم. اون چه که من نوشتم و آماده کردم در واقع اون چیزی نبود که دوستمون کیارستمی میخواست. در نتیجه من هم نمیخواستم اینها رو یا تغییر بدم یا به اون شکل در بیارم. اینو هم که الان برای شما میگم اولین بار هست که اصلا بیان میکنم. کیارستمی گفت پس من میگم به پوراحمد بنویسه. من گفتم هیچ مانعی نداره و کیومرث پوراحمد هم اون به اصطلاح اون مطلب رو نوشت که در اون کتاب خانه دوست کجاست که کانون پرورش فکری منتشر کرد، شامل فیلمنامه بود و مقالات و نقدها، از جمله نقدی که من نوشته بودم و اون یادداشت ها که در اومد. خب اون نوع نگاه ستایشگرانه به کیارستمی که همون موقع بلافاصله بعد از خانه دوست کجاست انجامید به نوشتن فیلمنامه و ساختن فیلم گاویار که از یکی از نابازیگرهای همون خانه دوست هم استفاده کرد کیومرث، اون آقا خان در اون فیلم. و خب پیداست کسایی که فیلم رو دیدن که تا چه حدی تحت تأثیر کیارستمی بود. بعد ولی خب این نوع نگاه و این نوع ستایش تبدیل شده بود این آخری ها به رد کلی. مثلا نمونهش مقاله‌ای که در یکی از شماره های فیلم امروز نوشت در مورد نقد این که اصلا اینجوری نبوده که مثلا کوروساوا به کیارستمی نظر داشته و خیلی چیزهای دیگه. یعنی در واقع میدونیم یه نوع افراط و تفریط همیشه در رفتارها و کارهاش بود. یعنی از این فیلم مستند ساختن ستایش آمیز راجع به اون آقای آوینی و بعد در یک مصاحبه من شنیدم که گفته بود دو سه بار بیشتر در زندگی گریه نکرده، یکیش وقتی بود که آقای آوینی درگذشت، از این جور چیزها رسیدن به این سمت. یعنی از اون که به قول شما فیلمنامه شاه به اون شکل، افتادن به نوشتن رمانی که سرشار از ستایش و بیان نیکی های اون سالها بوده. که وقتی اون کتاب رو هم برای من قبل از این که اصلا، یعنی وقتی نوشت خودش گفت دارم یه رمانی می نویسم در مکالمات تلفنیمون و میفرستم نظرت رو بگو حتما بدون هیچ ملاحظه. منم خب با دقت خوندم و نظرم رو گفتم که متاسفانه خب بهش برخورد و حتی ناراحت هم شد. یادم هست که گفتم این رمان به خاطر یک نوع با یک قصد در واقع لجبازی و این نوشته شده و بعدم کلن کار خوبی نیست. منظورم اینه که این نوع روحیه که اون هم ناشی از سادگی رو به عنوان یه صفت منفی نمیگم، به عنوان صفت مثبت میگم، به ساده بودن، ساده نگاه کردن به دنیا هست که باعث میشد که این طور بشه. و نمونهش هم مثلا همین عکسیه که این آخری ها در اومده بود. خب اینها با هم دیگه همخوانی نداره دیگه، اینا یعنی از این سو به اون سو جهیدن، اشاره کردن و گفتن.
تأثیر و فشار اجتماع و سیاست پیرامونی رو در این روحیه چقدر شما مؤثر میدونین؟ آقای زراعتی که در گذر چند دهه ممکنه یک هنرمند به این مسیر پرفراز و نشیب برسه.
ببینید کیومرث پوراحمد به هر حال در ایران که بود، یک مثلا آخرین موردش، حالا در اون دوران اصلاحات و کاری نداریم که خیلی از این اهالی سینما به هر حال فکر میکردن که تغییری ایجاد میشه و وظیفه خودشون میدونستن که حمایت بکنن، که اونم به نظر من همه جای دنیا هست، ایرادی نداره. ولی پوراحمد حتی در این دوره دوم آقای روحانی هم جز چند تایی بود که رفت و از در واقع خودش، از سرمایه هنری خودش، فرهنگی خودش، از خودش مایه گذاشت و در واقع در حمایت و تبلیغ آقای روحانی. من مطمئنم که پوراحمد دنبال کسب نمیدونم با مال و امکانات و نمیدونم قدرت و اینها نبود در این کار. اون دنبال این بود که خب فکر میکرد که فعلا در این اوضاع انتخاب بین بد و بدتر، حالا اگر این باشه یک کمی فضا بازتر خواهد شد. وقتی همه تلاش ها و اینها نتیجه نمیده و بعد نگاه میکنی، یه مقدارم خوب آدم شاید این احساس گناه دست بگیره که ای بابا من چرا این کار کردم. یا مثلا این رمانی رو که نوشته با اون فیلم هایی که ساخته و اون نگاه هایی که اون زمان داشته، و همینم باعث شده بود که خیلی خیلی این اواخر کیومرث پوراحمد خیلی خشمگین بود و خشمش رو با صراحت و با حالت خیلی عیانی بیان میکرد. خب اینها میتونه مشکل ساز باشه دیگه.
و زمانی که خبر درگذشت ایشون رو شنیدید چه احساسی داشتید؟
این اتفاقی که افتاد خیلی تلخ و برای من خیلی سخت بود و من فکر نمی کنم کیومرث پوراحمد خودشو کشته باشه. یعنی اگر قصد خودکشی داشت، راه‌های خیلی خیلی ساده‌تر بهتری در اختیارش بود، نه اینکه با این وضع فجیع که ما و دیگران دیدند به زندگیش پایان بده.
به پایان شماره دیگری از پادکست صحنه میرسیم. اگر در طول شنیدن این پادکست به خودکشی فکر کردین، با اورژانس اجتماعی 123 در ایران یا مراکز مشاوره در کشورهای محل اقامتتون تماس بگیرید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده شب و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.